با برنامه کتابخانه در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب شبه خاطرات دکتر علی بهزادی مدیر مجله سپید و سیاه خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح شما بخیر آقای رحیمی. سلام به شما و شنوندگان عزیز.
درود بر شما. پوزش میخوام آقای زراعتی به خاطر اطلاعیه‌های ایام چهارشنبه سوری و نوروز قطعی دو سه دقیقه دیر کردیم.
خواهش میکنم. بله دیگه شب عیده و چهارشنبه سوری و بعدم عید و بعدم سیزده بدر و خلاصه پشت سر هم. به هر حال شاد باشید شما و همه شنوندگان. سرگذشت دکتر منوچهر اقبال رو، اولین نوشته جلد سوم کتاب رو، جلد دوم رو میخوندم که جزء نوشته های نسبتا طولانی کتاب شبه خاطرات هست. اجازه بدید ادامه بدم.
خواهش میکنم. بسکرم.
طی دیدار جلسه اول و ملاقات های بعدی من یک کشف دیگر هم درباره اقبال کردم. او یک نوع خود بزرگ بینی خاص داشت. اگر کسی روزی روزگاری در شغلی از مشاغل اداری زیر دست او بود، حتی اگر بعد از سالها به مقامی بالا می رسید، این پزشک سیاست پیشه بیماری های عفونی هرگز برتری مقام او را نسبت به خود نمی پذیرفت و وی را همچنان به صورت یک زیر دست نگاه می کرد. درباره سپهبد زاهدی هم همین رفتار را داشت. یکی از نقاط ضعف او و برتری خود نسبت به او را در این می‌دانست که در دولت ساعد مراغعی و در زمانی که وزیر کشور بود، سلشگر زاهدی را به عنوان رئیس شهربانی انتخاب کرده است. در این باره می‌گفت: بله آ، داخل پرانتز، او همیشه کلمه آقا را آ تلفظ می‌کرد. بله آ، من دست زاهدی را گرفتم، بردم حضور اعلی حضرت، او را به عنوان رئیس شهربانی معرفی کردم. آ، او هر وقت مرا می دید پاهایش را محکم به هم می کوبید و به من سلام نظامی می داد. بعدها هم که هویدا نخست وزیر شد، دکتر اقبال که مدیر شرکت نفت بود می گفت: هویدا قبلا عضو شرکت نفت بود، وقتی از کار بیفتد باید بیاید از من حقوق بگیرد. البته ما در آن روزها با آنکه هنوز خیلی از وقایع پشت پرده آشکار نشده بود، حدس می‌زدیم که این همه انتقاد از رئیس دولت قدرتمندی مانند سپهبد زاهدی نباید بدون پشتوانه سیاسی باشد. احتمالاً کار زاهدی از جای دیگر خراب است، مثلا از سوی شاه. دکتر اقبال در ملاقات نخست و دیدارهای بعدی اثری متفاوت از آنچه تا آن موقع درباره او می‌اندیشیدم در من گذاشت. او همان چیزهایی را می‌گفت که ما می‌خواستیم بشنویم. جالب آن که از آن پس این دکتر اقبال بود که ما را رها نمی‌کرد. حالا دیگر مرتباً در جلسات ما شرکت می‌کرد. اگر مدتی می‌گذشت و با او برنامه نمی‌گذاشتیم، وقتی ما را می‌دید می‌گفت: آیان را زیارت نمی‌کنیم، کجا تشریف دارید؟ مثل اینکه ما را فراموش کرده اید. همان روز قراری برای دیدار آینده می‌گذاشتیم. او می‌آمد، باز همان حرف‌ها را با همان ژست‌ها تکرار می‌کرد. دکتر اقبال عادت داشت هنگام حرف زدن ادای همان حرکاتی را که قبلاً کرده بود در می‌آورد. ظاهراً دکتر اقبال مخاطبان خوبی پیدا کرده بود، چون تقریباً بیشتر اوقات او متکلم وحده بود، ما مخاطب. کار او مونولوگ گویی بود. وظیفه ما اطلاع از خطاها و فساد دولت زاهدی. فقط عیب کاران بود که حرفایش را دائم تکرار می‌کرد. فراموش می‌کرد آن سخنان را قبلاً گفته، یا شاید به عادت حرفه معلمی یا استادی می‌خواست مطالب را مرکوز ذهن ما سازد. دکتر اقبال، رئیس دانشگاه تهران. روز 17 دی ماه 1333 دکتر اقبال به ریاست دانشگاه تهران منصوب شد. در آن روزها دانشگاه تهران روزهای پرتب و تابی را می گذراند. در 16 آذر 1332 دانشجویان به سبب اعتراض به تجدید روابط ایران با انگلستان اعتصاب کردند. کلاس‌ها را تعطیل کردند، در مقابل دانشکده فنی اجتماع کردند، به ایراد سخنرانی‌های تند و دادن شعار پرداختند. سربازان برای مقابله با دانشجویان به دانشگاه ریختند، به روی دانشجویان آتش گشودند. سه دانشجو به نام احمد قندچی، مصطفی بزرگنیا و شریعت رضوی کشته شدند. سربازها بعد از آن روز دیگر دانشگاه تهران را ترک نکردند. همه می دانستند دانشگاه وضع عادی ندارد. در آن شرایط ریاست بر چنین دانشگاهی کار ساده‌ای نبود. به این جهت وقتی دکتر اقبال به ریاست دانشگاه انتخاب شد، ما به این نتیجه رسیدیم که با قبول یک کار اجرایی، آن هم به این اهمیت که در آن شرایط ایجاب خشونت می کرد، روابط ما با دکتر اقبال قطع خواهد شد یا دست کم نسبت به گذشته کمتر خواهد شد. اما تعجب ما زیاد شد وقتی پیغام دکتر اقبال به ما رسید که اظهار تمایل کرده بود هر چه زودتر ما را در دفترش در دانشگاه ملاقات کند. تصور ما آن بود که دکتر اقبال می‌خواهد با ما که به سبب حرفه روزنامه‌نگاری به مردم و به دانشجویان نزدیک هستیم درباره کارهایش مشورت کند، یا از ما بخواهد از دانشجویان بخواهیم سیاست را رها کنند، فقط به درس و مطالعه بپردازند. ولی وقتی به دیدارش رفتیم معلوم شد می‌خواهد از قبل ما را در جریان کارها که قصد دارد انجام دهد قرار دهد. به محض ورود ما روزنامه نویسان کانون خیلی جدی گفت: با مسئولیت خودم دستور دادم از همین امروز سربازان دانشگاه را ترک کنند. در آن شرایط هیچ یک از مقامات تصور نمی کرد می شود دانشگاه را بدون سرنیزه و سرباز اداره کرد و طبیعی بود که همه تا چند روز در انتظار واکنش شدید دانشجویان روزهای نگران کننده ای را گذراندند، ولی اتفاقی نیفتاد. در مقابل دانشجویان هم از این عمل رئیس دانشگاه چندان ابراز خوشحالی نکردند. بقیده آنها سربازان اصلا نمی بایست با محبته دانشگاه هجوم بیاورند و باعث کشتار شوند. نبودن سرباز در دانشگاه طبیعی ترین اصل در آموزش عالی است. راستش را بخواهید ما هم همین عقیده را داشتیم. دانشجویان دانشگاه تهران اغلب گله داشتند کسی به مشکلات آنها رسیدگی نمی کند و آنها به مقامات اداری دانشکده ها دسترسی ندارند، چه رسد به معاونان و رؤسای دانشکده ها. یک روز دانشجویان در جعبه آینه های دانشکده ها چشمشان به این آگهی افتاد. دانشجویانی که از نظر کارهای تحصیلی مشکلاتی دارند می توانند همه روزه با رئیس دفتر ریاست محترم دانشگاه تهران تماس بگیرند تا وقتی جهت ملاقات آنها با جناب آقای دکتر اقبال رئیس محترم دانشگاه تعیین شود. دانشجویان مسخره می کردند. بی خودیه، هر وقت بریم میگن جناب آقای رئیس دانشگاه وقت ندارند. ولی امتحانش ضرر نداشت. چند نفر تقاضای ملاقات کردند. رئیس دفتر دکتر اقبال فوراً ترتیب کار را داد. شما فردا ساعت 4:30 صبح می توانید با ایشان ملاقات کنید و شما ساعت 4:45 صبح، شما هم ساعت 5 صبح و شما 5:30. از ساعت 6 صبح جناب آقای دکتر اقبال به کارهای جاری دانشگاه رسیدگی می کنند. باز هم دانشجویان باور نکردند. مقام ریاست ساعت 4:30 صبح در رخت خواب مبارکشان مشغول استراحت هستند. ساعت 5 هم همینطور. ساعت 6 صبح هم تشریف نمی آورند. محاذا وقتی دانشجویی که ساعت 4:30 صبح برایش وقت تعیین شده بود به اتاق انتظار دکتر اقبال رفت، متوجه شد قبل از او چند تن از کارمندان اداری دانشگاه با مقام ریاست وقت ملاقات داشتند. شاید تصور کنید دانشجویان دانشگاه با آنکه دانستند دکتر اقبال از ساعت 4 صبح، البته با توجه به فصل، در دفترش حاضر می شود و آماده ملاقات با کارمندان دانشگاه و دانشجویان چپ و راست و میانه است و به سخنان آنها با دقت گوش میکند و حرفهایی را که درست تشخیص دهد بلافاصله دستور رسیدگی میدهد، قلم عفو بر گناهان گذشته او کشیدند. ولی چنین نبود. آنها میگفتند ملاقات دانشجویان با رئیس دانشگاه حق آنهاست، او نباید از این بابت منت سر ما بگذارد. دکتر اقبال در یکی از ملاقات‌ها به ما گفت تصمیم جدیدی گرفتم، گرچه در دولت علا همه وزیران با آن مخالفند و دیگران هم چه در دانشگاه و چه در خارج دانشگاه با آن موافقتی ندارند، با وجود این به زودی آن را اعلام خواهم کرد. وقتی علامت حیرت را در چهره ما دید گفت تصمیم دارم استادان عضو جبهه ملی را که بعد از 28 مرداد از دانشگاه اخراج شدند، حتی عده‌ای از آنها را که همکنون در زندانند، دعوت به کار کنم. از شنیدن این خبر حیرت ما بیشتر شد. البته ادعا نمی کنم برایش دست زدیم، ولی من در اینجا ناچارم توضیح کوچکی بدهم تا متوجه شرایط زمان بشوید یا آن را به خاطر بیاورید. در آن سالهای بعد از 28 مرداد سال 32 و حتی مدتها بعد، تنها اگر نگویم 100%، حتما قبول کنید 90% ممر درآمد و زندگی طبقه تحصیل کرده ایران حقوق دولتی بود. وقتی حقوق یک کارمند یا استاد دانشگاه را قطع می کردند، او که به حرفه آشنایی نداشت، که اکثرا نداشتند، و پزشک یا وکیل دادگستری نبود که از آن راه درآمدی داشته باشد، یک بار زندگانیش فلج می شد. البته بعدها وضع تغییر کرد. اکنون اگر شخص حقوق بگیری بیکار شود، دفتری درست می کند، واسطگی می کند، به خرید و فروش هر چیز که در دسترسش باشد می پردازد، در شرکتی استخدام می شود، درس خصوصی می دهد، دست کم مسافرکشی می کند و یا همسرش به کمکش می شتابد، ترشی می اندازد، مربا می پزد، شیرینی درست می کند، شو لباس می گذارد، پلوور می بافد، آرایشگاه باز می کند و از این کارها. اما در آن سالها هیچ یک از این کارها رواج نداشت. همین که یک حقوق بگیر از ادارش اخراج می شد، جز خانه نشینی و آه کشیدن و گرسنگی خوردن چاره ای نداشت. به این علت است که می نویسم ما از شنیدن این خبر آنقدر خوشحال شدیم، چون می دانستیم این استادان از بیکاری چه رنجی می کشیدند و می دانستیم 85% هسته مرکزی جبهه ملی از این استادان دانشگاه بودند که همه بیکار یا زندانی شده بودند. از جمله استادان عضو جبهه ملی که به وسیله دکتر اقبال دعوت به کار شدند، نام این عده را که خوانده بودم به یاد دارم: دکتر عبدالله معظمی، رئیس مجلس در زمان دکتر مصدق و استاد دانشکده حقوق، مهندس مهدی بازرگان، رئیس دانشکده فنی دانشگاه تهران، دکتر عابدی، استاد دانشکده علوم، دکتر محمد غریب، دکتر جناب، دکتر نعمت اللهی، دکتر میر بابایی، دکتر کریم سنجابی، استاد دانشکده حقوق، مهندس انتظام و البته چند نفر دیگر. آخرین کار دکتر اقبال در دانشگاه تهران رایگان کردن تحصیلات دانشگاهی بود. ما این کارها را در بست تایید می‌کردیم و تشویقش می‌کردیم تا می‌تواند از این کارها بکند، و به این ترتیب بود که آن غلام حلقه به گوش توانست جایی در دلهای ما برای خود باز کند. دکتر اقبال در دربار. روز 12 خرداد 1335 خبری به این مضمون در مطبوعات تهران منتشر شد: به امر اعلی حضرت همایون شاهنشاهی، آقای دکتر منوچهر اقبال، رئیس دانشگاه تهران، با حفظ سمت به عنوان وزیر دربار شاهنشاهی منصوب شد. دکتر اقبال در دربار جانشین حسین اعلی می شد که مردی درست، تحصیل کرده، زباندان، مبادی آداب، ولی بیبو و خاصیت بود و به همین دلیل هم به جای سپهبد زاهدی به نخست وزیری منصوب شده بود تا قدرت را از سپهبد زاهدی بگیرد و به شاه بسپارد. این شغل در آن سالهای بعد از 28 مرداد، به خصوص بعد از کنار گذاشتن سپهبد زاهدی، با اهمیت بود، ولی ما مانده بودیم دکتر اقبال در این سمت چه کاری میتواند بکند تا آبرویی را که در دانشگاه کسب کرده از دست ندهد، تفاوت دانشگاه با دربار از زمین تا آسمان بود. باز دکتر اقبال از ما مدیران 8 نشریه خواست برای دیدار او به دربار برویم. دکتر اقبال به دیدن ما سر درد دلش باز شد. دربار افتضاح شده، درباری که در زمان اعلی حضرت رضا شاه کبیر مظهر انضباط و مقررات بود، اکنون به کلی تغییر ماهیت داده، تبدیل به محیطی پر هرج و مرج شده. هر یک از والا حضرت ها و همسرانشان برای خود دفتری دارند که مرکز کارچاه کنی شده. عده‌ای در این دفاتر کار می کنند که فکر و ذکرشان فقط انجام معامله های پرسود و استفاده مالی است. اصلا کسی به آبروی دربار و شاه فکر نمی کند. اینجا دیگر دربار نیست، مرکز معاملات غیر مجاز است، بازار صرافاست. من از اعلی حضرت اجازه گرفتم که تشکیلات دربار را به هم بریزم و به هم ریخت. در مورد کار شاپورها محدودیت هایی برقرار کرد، برای دفاترشان کارمندان با صلاحیت تری انتخاب کرد. گفت اگر به اینها علاقه دارید به عنوان دوست انتخابشان کنید، کارمند باید کار کند. و جهت کارمندان دربار ساعت خدمت تعیین کرد. آنها که عادت کرده بودند ساعت 10 و 11 سر کارشان حاضر شوند و بعد از ساعتی برای گردش و تفریح و خوردن قهوه در آیتبا بیرون بروند، ناچار شدند مانند سایر کارمندان ادارات 7 ساعت در روز کار کنند. شاپورها از رفتن به بارها و کاباره ها ممنوع شدند. به دستور دکتر اقبال اتومبیل های درباری که همه بی نمره بودند دارای نمره شدند. شماره های سفید روی زمینه آبی معروف به آبی سلطنتی. فقط اتومبیل های شاه از این قاعده مستثنا بودند و می توانستند بدون شماره در خیابان ها حرکت کنند. این کار ظاهرا بی اهمیت بود، ولی دکتر اقبال می دانست عده ای از بچه پولدارها که دارای اتومبیل های لوکس آخرین سیستم هستند، نمره های اتومبیل خود را بر می دارند و به عنوان اتومبیل های درباری مرتکب خلاف های رانندگی می شوند. افسران راهنمایی هم به تصور آن که از شاپورها هستند، به جای جریمه کردن آنها خبردار می ایستادند، پاها را محکم به هم می کوبیدند و سلام نظامی می دادند. او اینها را برخلاف مصلحت شاه و دربار می دانست. حالا دیگر وقتی به دربار می رفتی، می دیدی خیابانها تمیز و آب و جارو شده، درختها و چمنها هرس شده و تر و تازه است. خدمتگزاران دربار دیگر آن آدمهای شلوول سابق نیستند. البته دربار به اصلاحات اساسی تری نیاز داشت، ولی از هر کس باید به اندازه قدرتش انتظار داشت و قدرت دکتر اقبال در مورد اصلاحات دربار به همین حد محدود می شود. با اقداماتی که دکتر اقبال طی 3-4 سال آخر در مجلس سنا دانشگاه تهران و در وزارت دربار کرده بود، حالا دیگر برای ما و همچنین آنها که در کار سیاست بودند مسلم شده بود که نخست وزیر آینده کسی جز دکتر اقبال نیست. به ویژان که مدتی بود که دکتر اقبال حسین اعلی نخست وزیر را به جای سپهبد زاهدی هدف حملات خود قرار داده بود و سخت از او و اطرافیانش انتقاد میکرد. او تا ما را میدید میگفت اگر میخواهید کارتان در نخست وزیری و ادارات دولتی انجام شود، اول باید مبارزه با فسادش را بپردازید. هنگام گفتن اصطلاح مبارزه با فساد، انگشتهای شست و سبابهش را به هم میمالید، یعنی باید حق حساب طرف را پرداخت کنید. به این ترتیب بود که وقتی در تاریخ 15 فروردین 1336 فرمان نخست وزیری دکتر منوچهر اقبال صادر شد، ما اعضای کانون مطبوعات تعجب نکردیم. حتی برای اولین بار بعد از 28 مرداد کمی امیدوار شدیم. حالا دیگر کسی نخست وزیر شده بود که گاهی از آزادی مطبوعات صحبت می‌کرد، همواره از فساد اداری انتقاد می‌کرد و همیشه وعده اصلاحات میداد. چگونه دکتر جکیل مستر هاید می شود؟ باید اعتراف کنم در آن روز 15 فروردین 1336 که خبر نخست وزیر شدن دکتر منوچهر اقبال منتشر شد، عده‌ای خوشحال شدند، جمعی هم امیدوار شدند. شاید تعجب کنید ما که خود را طرفدار دکتر مصدق می دانستیم آشکارا از نخست وزیر شدن دکتر اقبال استقبال کردیم. مضمونی از سقراط خوانده بودم که به عنوان نصیحت به روشنفکران زمان خود می گفت اگر افراد خوب در حکومت شرکت نکنند آدم های بد به جای آنها حکومت خواهند کرد. با این سخن سقراط جوانهای پاک یونانی را تشویق می کرد با دوری از حکومت کار را به ناپاکان نسپارند. البته ما چون این نظری نداشتیم اما می دانستیم در آن شرایط اعلا برود اگر زاهدی برنگردد ممکن است علم نخست وزیر شود. او برود غلام عباس آرام به نخست وزیر می رسد. آرام استعفا بدهد سرلشکر ارفع زمان عبور را به دست خواهد گرفت یا باز هم اعلا به نخست وزیری منصوب خواهد شد. کسانی که آزموده بودیم معجزه‌ای در انبان ندارند. ما با کارهایی که در آن 3-4 سال دکتر اقبال انجام داده بود او را به همه آنها ترجیح می دادیم. حال که کشورمان خواه ناخواه مجبور است طبق صلاح دید آمریکا، انگلیس و شاه به وسیله فرد مورد نظر آنها اداره شود، چه بهتر که به گفته سقراط کسی باشد مبرا از اتهام رشوه‌گیری با نظر مساعد نسبت به ملی‌گراها و آزادی‌خواهان و آشنایی و علاقه به مطبوعات و تا حدی حرف شنوی از آنها، مثل همین دکتر منوچهر خان که دیروز از فرنگ برگشته و امروز نخست وزیر شده. در 3-4 سال سناتوری، ریاست دانشگاه تهران و وزارت دربار کارهایی کرده که نه تنها بر بیشتر آنها نمی‌شد ایراد وارد کرد، حتی مورد تایید خیلی‌ها هم واقع شده بود. یک نمونه از طرز کارش را می‌آورم. روزی دکتر مصطفی تعریف کرد امروز در خیابان فلان در ساعت بهمان یک افسر شهربانی را دیدم که یک راننده را از اتومبیلش بیرون کشید، در مقابل چشم‌های زن و فرزندانش او را به شدت کتک زد. اقبال سوالاتی کرد و دیگر چیزی نگفت. روز بعد به ما یکی یکی اطلاع داد آن افسر پیدا شده، به شدت مورد توبیخ قرار گرفته، تعهد داده دیگر به حقوق افراد تخطی نکند. به نظر ما اینها اگر کارهایی در سطح عالی نبود ولی به هر حال خوب بود و دقت و توجه اقبال را نسبت به انتقاد نشان می داد. به این علت بود که نخست وزیر شدن دکتر اقبال با استقبال مطبوعات ایران حتی نشریات 8 گانه کانون مطبوعات روبرو شد. او در همان روز 15 فروردین 1336 که فرمان نخست وزیری به نامش صادر شد دستور داد حکومت نظامی در تهران برچیده شود. گرچه دقیقاً همان هنگام سازمان امنیت تشکیل شد، در آن زمان گفته می شد سازمان امنیت کارش فقط حفظ امنیت کشور در برابر توطئه‌های خارجی است و کارش با بگیر و ببندهای فرمانداری نظامی و دخالت در زندگی خصوصی مردم که سالها شاهد آن بودیم فرق دارد. روی این اصل نخستین تصمیم دکتر اقبال ما را تا حدی امیدوار ساخت. دو روز بعد از نخست وزیر شدن دکتر اقبال، مجله سپید و سیاه در سرمقاله شماره مسلسل 188 یک شنبه 18 فروردین 1336 خود چنین نوشت: دولت اقبال. از اواخر هفته گذشته آقای دکتر اقبال به ریاست دولت تعیین شد و شروع به کار کرد. مطبوعات کشور از چنین انتصاب حسن استقبال کرده، نسبت به آینده اظهار امیدواری کردند. اتفاقاً سابقه کار آقای دکتر اقبال مخصوصاً در این اواخر و طرز کار وی در دانشگاه و وزارت دربار طوری بود که این امیدواری را بیشتر کرد. ما تاکنون در مجله از دولتی تعریف و تمجید نکردیم، زیرا به نظر ما دولت‌های گذشته به هیچ وجه نتوانستند ایدئال‌ها و هدف‌های ملت ایران را درک کرده در راه تحقق آن بکوشند. ولی امیدواریم آقای دکتر اقبال به این نکته توجه نموده سعی کنند تا آنجا که میسر است در بهبود وضع کشور بکوشند. در صفحه دیگر از سپید و سیاه نوشتیم: از کارهای مثبت دکتر اقبال در مقام نخست وزیری دستور او در مورد اداره تبلیغات و طرز کار رادیو تهران بود. او دستور داد از بحث‌های رادیویی که همه مثبت و حاکی از پیشرفت مملکت و رفاه مردم و البته همه دروغ بود و همیشه به صورت شمرخانی اجرا می‌شد خودداری کنند. در رادیو از این به بعد به مردم ناسزا نگویند و همه گناهان را به گردن مردم نیندازند. در حقیقت هیچ جای دنیا رسم نیست دولت به مردم فحش بدهد، بلکه برعکس این حق مردم است که به دولتیان به سبب قصور در کار ناسزا بگویند تا در اصلاح خود بکوشند. نقل از مجله سپید و سیاه در همان تاریخ. و همچنین در شماره های نخستین پس از نخست وزیری از کارهای او چنین یاد کردیم: دکتر اقبال طی بخشنامه‌ای به استانداران و فرمانداران اخطار کرد که حق ندارند بدون اجازه دولت و به دلخواه خود محل کارشان را ترک کرده به تهران بیایند. این کاری بود که آنها می کردند و مرتباً به بهانه دادن گزارش به تهران می آمدند. دکتر اقبال به وزرا دستور داد از مصاحبه‌های پرسر و صدا و بی‌محتوا خودداری کنند. ضمناً به وزرای نظامی کابینه تاکید کرد با لباس شخصی در وزارتخانه‌ها حاضر شوند. بعضی حاضر نشدند لباس سربازی را ترک کنند و اقبال هم به خاطر شاه اصرار نکرد. دکتر اقبال ضمن صدور بخشنامه‌ای به عنوان استانداران و فرمانداران به آنها دستور داد از تشکیل مجالس قمار به وسیله رؤسای ادارات جلوگیری کنند. در دولت دکتر اقبال پس از مدتی هیئت دولت به عنوان رسیدگی به وضع نقاط مختلف کشور ماهی چند روز به یک استان سفر می‌کرد. این کار او بیشتر جنبه تبلیغاتی داشت تا رسیدن به نتیجه مثبت. مخالفان می‌گفتند او تابستان‌ها به نقاط خوش آب و هوا می‌رود و زمستان‌ها به نقاط گرمسیری. در دولت دکتر اقبال به عنوان مبارزه با فساد که در دولت قبلی دولت حسین علا حرفش خیلی بود و عملش هیچ، قانون از کجا آورده‌ای به تصویب رسید. به کلیه کارمندان دولت پرسشنامه‌هایی داده شد که دارایی‌های خود و همسرشان را بنویسند. چون متن پرسشنامه‌ها با عجله و بدون توجه به آداب و رسوم کشور و ناشیانه تنظیم شده بود، از این رو بیشتر کارمندان از مغلوط بودن پرسشنامه استفاده کردند، به طور شوخی و مسخره پاسخ دادند: این اوراق هرگز مورد بررسی و اقدام قرار نگرفت. دکتر اقبال در مجلس سنا در مورد برنامه دولت خود گفته بود: برنامه دولت این جانب کار است، کار. مطبوعات از این گفته او استقبال کردند و از اینکه او به جای برنامه‌های پرتمطراق و بی‌محتوا چنین برنامه ساده ای اعلام کرد اظهار خوشبختی کردند. ولی پس از مدتی معلوم شد کار در قاموس دکتر اقبال به معنای حرف است. دکتر اقبال در اوایل کار در مجلس نطق تندی ایراد کرد و گفت: من از پشت این تریبون رسماً و صریحاً اعلام می‌دارم که از حالا تا 2 ماه به رؤسای انتظامی مهلت می‌دهم تا مراکز فساد و دل‌دزدی‌های شهری و بیابانی را از بین ببرند. اگر موفق نشدند می‌گویم داداش دوستی به جای خود، ولی کار کردن من و شما دیگر میسر نیست. دکتر اقبال به موازات این اقدامات که بعضی جنبه‌های مثبت داشت و تعدادی از آنها صرفاً تبلیغاتی بود، کارهایی هم میکرد که مورد اعتراض قرار میگرفت و مطبوعات در حدی که با وجود سانسور امکان داشت به مخالفت با آنها برمیخواستند. خب وقتمون تموم شد آقای رحیمی، بقیه مطلب رو بذاریم برای فردا.
در خدمتتون خواهیم بود.
روز شما و شنوندگان عزیز خوش باد.
سپاسگزارم، لطف کردید.